د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي.
سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه در امواج آزادی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. ششمین نشست فرمت مسکو با اشتراک شماری از قدرت‌های منطقوی در مورد وضعیت کنونی افغانستان آغاز شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آغاز این نشست در سخنرانی خود از کشورهای غربی خواست که بعد از جنگ مسئولیت بازسازی افغانستان را دوباره آغاز نمایند. وی همچنان خواهان رفع تعزیرات بالای افغانستان و آزادی پل‌های منجمد شده این کشور شد. و گفته لاوروف با توجه به نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان که با گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر به کمک نیاز دارند، باید میزان کمک‌های بشردوستانه بین المللی به این کشور افزایش یابد. او همچنان گفت که این روند نباید سیاسی شود. نمایندگان کشورهای روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو اشتراک کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است که در این شست روی تقویت تلاش‌های مصالحه ملی در افغانستان، توسعه همکاری‌ها میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه و راه‌های مبارزه با مواد مخدر و دهشت افغانی صحبت خواهد شد. فرمت مسکو که در سال 2017 تأسیس شد، هدف آن مبارزه با چالش‌های فرارای افغانستان و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از حمله راکتی ایران به اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. وی امروز در جریان یک خطبه نادر نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که روز سه‌شنبه صورت گرفت که عملیات نیروهای مسلح کاملا وی گفت که عملیات مسلح نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. خامنه ای این اظهارات را در حال بیان می کند که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان ترس از درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای در شرق میانه را افزایش داده است. پس از نزدیک به 5 سال این نخستین بار است که خامنه ای خطبه عمومی می دهد. آخرین باره که او خطبه روز جمعه ایراد کرد در جنوری 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد بود. پس از حمله راکتی ایران به پایگاه های نظامی امریکا در عراق، امریکا سلیمانی را هدف حمله قرار داد. گفته شده است که پس از سخنرانی خامنه ای مراسم تشییع جنازه برای رهبر پیشین حزب الله که امریکا آن را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد برگزار خواهد شد. حسن نصرالله هفته گذشته در یک حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. ایران در مورد حمله راکتی این هفته به اسرائیل گفت که این حمله را برای انتقام ترور حسن نصرالله انجام داده است. صدر اعظم اسرائیل این کار را اشتباه بزرگ ایران خواند و تهدید به حمله قوی تلافی جویانه کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین اظهارات خود پس از خروج نیروهای اوکراینی از شهر وهلدار در منطقه دونسک گفت که این اقدام کاملا درست و برای نجات جان انسانها ضروری بوده است. زلنسکی روز پنجشنبه 3 اکتبر در کنفرانس مشترک خبری با مارک روتا سرمنشی پیمان ناتو در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت که نیروهای روسیه در حال تخریب مواضع نیروهای اوکراینی در شهر وهلدار و اطراف آن هستند و این عقب نشینی ضروری بود، زیرا زندگی انسانها بسیار مهمتر از هر ساختمان است. اردوی اوکراین در 2 اکتبر تایید کرد که پس از حملات مکرر نیروهای روسی از شهر وهلدار خارج شده است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شده هنوز هم ادامه دارد. انفجارهای متعدد ناشی از حملات هوایی اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه 3 اکتبر اومه‌های شهر بیروت پایتخت لبنان را تکان داد. خبرگزاری ملی رسمی لبنان NNA پیش از 10 حمله متوالی را گزارش داده و آن را یکی از قوی‌ترین حملات اسرائیل بر اومه‌های جنوبی بیروت از آغاز جنگ اسرائیل علیه لبنان خوانده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا گفته که در مورد حملات بر تأسیسات نفتی ایران به حیث انتقام در برابر حملات راکتی تهران بر اسرائیل بحث می‌کند. ایران روز سه‌شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروه جی افت کشور بزرگ صنعتی جهان این حمله راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کرده است. حمله اسرائیل بر لبنان که در اوایل این هفته آغاز شد، ترس از یک درگیری گسترده‌تر در شرق میانه را برانگیخته است. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان قرار است که امروز 4 اکتبر دو بازی برگزار شود. مسابقه نخست بین تیم‌های هند و نیوزلند و بازی دوم بین آفریقای جنوبی و وستاندیز برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت بانوان دیروز 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. در روز اول تیم بنگلادش اسکاتلند را شکست داد و تیم پاکستان بر سریلانکا پیروز شد. مسابقات فاینال این جام جهانی در 20 اکتبر در شهر دبی برگزار خواهد شد.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید، من ژگفر احمدی هستم. روسیه به روز جمعه میزبان ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو در مورد افغانستان خواهد بود. موضوعات مثل پروسه متوقف شده صلح افغانستان، تلاش ها برای ایجاد حکومت فراگیر، گسترش تعامل منطقه‌ای با طالبان، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و رسیدگی به بحران اقتصادی و سیاسی افغانستان از موضوعات مورد بحث است. این را ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت. نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست فارمت مسکو به روز جمعه اشتراک خواهند داشت. سلسله نشست‌های مشورتی فارمت مسکو در سال 2017 آغاز شد. تسهیل آشتی سیاسی میان حکومت وقت افغانستان که از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود و طالبان، برقراری صلح و تضمین امنیت منطقه‌ای مأموریت فارمت مسکو بوده. اهداف فارمت مسکو چقدر دست یافتنی است؟ موانع، چالش ها و فرصت ها چیست؟ در برنامه حاضر در امواج آزادی به بحث و بررسی میگیریم. تشکر از غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین الملل، و سید اشرف سادات، آگاه امور منطقه، که دعوت ما را پذیرفتن. من ژگفر احمدی هستم. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب جانباز، بیاین با شما آغاز بکنیم. قسمی که گفتیم، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه مسکو، در نشست خبری در مورد آجندای نشست فردا روز جمعه صحبت کرد و گفت که حمایت از پروسه آشتی ملی در افغانستان و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه و کابل تحت حاکمیت طالبان در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد، مبارزه با تروریسم و تلاش‌های ضد مواد مخدر تمرکز اصلی نشست روز جمعه را تشکیل خواهد داد. نخست در مورد اهمیت برگزاری سلسله این نشست ها برای ما بگوین، چقدر مهم است برای افغانستان؟
سلام آقای احمدی، به شما، مهمان محترم و تمام کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میبینن سلام و احترام. خب، از سال 2017 به این سو فدراسیون روسیه همین ابتکار ایجاد فرمات مشورتی مسکو راجع به افغانستان دست گرفته و پیش هم در زمان جمهوریت و هم در زمان طالبانیزم. بیشتر عنوانهایی که شما یا آجندای احتمالی اعلام شده این فرمات که اجلاس فردا است در 24 اکتبر برشمرده، تا جایی که من به یاد دارم و من به تمام این فرمانتا بودم تا وقت که نظام جمهوری سکوت نکرده بود، من به تمام این فرمانتا بودم و می آجندا می اجلاس هر بار دارم شد. مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومت فراگیر و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقش و همین دفاع. روسیه به دنبال چی است؟ روسیه به دنبال تامین و تعمیق نفوذش
بله. جناب جانباز من بسیار معذرت میخوام که حرف شما را قطع میکنم. بدون شک تا لحظات دیگر در مورد این که دقیقاً روسیه با میزبانی این پروسه دنبال چیست و چه انتظار داره از افغانستان حتما از شما با جزئیات و تفصیل خواهیم شنید، اما ابتدا در مورد اهمیت این نشست شما هم اشاره کردین که از سال 2017 به این طرف این سلسله از نشست ها برگزار میشه و افغانستان در صدر آجندا هست. چقدر بر افغانستان مهم است؟
خب چقدر بر افغانستان مهم است یک سوال هم آسان است و هم پیچیده. خب خوب است که در مجالس بین‌المللی از افغانستان یاد میشه، افغانستان مطرح هست در یک ترتیب، لیکن این فرمات چقدر به نفع افغانستان است، چقدر آجندایی که در این فرمات از هر سال مقرر اعلام میشه چقدر در وضعیت افغانستان تغییر آورده، در جو سیاسی نظامی امنیتی که در افغانستان تغییر آورده، در کل در پالیسی منطقوی در افغانستان چقدر تغییر آورده شده. ما اطور کدام تغییر خاص را نمی بینیم که این فرمات کمک کرده باشه برای افغانستان. البته که فدراسیون روسیه و متحدین نزدیکش اهداف خود را دارند در رابطه با این فرمات و اون بیشتر به دور این میشه که وضعیت در افغانستان از مدیریت کلانشان بیرون نشه.
بله آقای جانباز با معذرت. خب اما شاید استدلال این باشد که فرمت مسکو یک پروسه هست و شما یک شبه نمیتونین نتیجه آنچنانی را به دست بیارین.
خب اینا رو مخواد در ذهن پالیسی میکران پروسیم دوست که داخل شده نمیتونم، من فقط تحلیل خودم ما را میتونم اگر علاقه من دستیم توره بشنم. ما این فکر میتونم که کشورها به خاطر افغانستان اقدامات خاص را انجام نمیدن و اقدامات را که به نفع افغانستان مستقیما باشه رودست نمیدن. این افغان هاست که باید در جامعه خود تغییر دارن. کشورها به مبنای منافع کلان استراتژیک میکنن که او مرکب از منافع نظامی است، اقتصادی است، امنیتی است، استخباراتی است و غیره است. با در نظر داشته ای اصول و عناصر دست به یک سلسله اقدامات میزنن که یک اقدامش که نمیم فرمات مشورتی راجع به افغانستان است.
بله.
اینا رو ببینیم که دید کدام رقم مطرح میشه. در داخل ای فرمات کشورهای که در همجواری افغانستان هستن و از متحدین نزدیک فدراسیون روسیه به شمار میرن میان گرد هم در اینجا از ملا متقی که خدا وزیر خارجی طالبان مینامه و هر سلیمان دعوت کردن تو بیا در حاشیه با که دو وزیر را بخواد کنید کدام پروتوکول رسمی به نزیاد دادن نمیشه، کدام بیرق قضیه رسمی در اوجه نمیگذارد، یا همون چیزایی که به نفع این کشورها هست در چارچوب آجنده خود به گوش حاکمان فعلی افغانستان که همین گروه طالب است با گوش از یا میرسند.
تشکر.
کدام ولو اگر بگویم که یک پروسه است، پروسه چیگونه است؟ کدام پروسه است؟
تشکر. خب شما حتما بیاد دارین که در سال 2022 نشست فرمت مسکو بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد و شما به بیرق اشاره کردین. هنوز ما نمیدانیم که بیرق طالبان اونجا گذاشته خواهد شد یا نه دیده شده. تشکر از شما. تا لحظت دیگر به شما برمیگردیم جناب جانباز. آقای سادات شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. از یک طرف نگرانی های فزاینده در مورد آنچه حضور روزافزون گروه های هراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه و از طرف هم وضعیت کنونی اقتصادی و بشری در افغانستان. در شرایط فعلی برگزاری ششمین نشست فارمت مسکو در مورد افغانستان چقدر مهم است؟ از چه اهمیت به نظر شما برخوردار است؟
درود و سلام خدمت شما، همکاران گرامی، شما مردم شریف و نجیب افغانستان و جناب استاد گرامی جان باس صاحب. ببینید، من فکر میکنم که فرمت مسکو در حقیقت به خاطر ایجاد مانع در راستای رسیدن به صلح متاسفانه در افغانستان ایجاد شد در سال 2017. دقیق اگر شما بیاییم موضوعات بررسی کنیم، زمانی که گفتگوها در دوحه خیلی به طرف داغ شدن باز یا دروازه گفتگوها در دوحه باز شد و تقریبا بس از تشکیل گروه های گفتمانی از درون سیاستمداران و دولت گذشته افغانستان مطرح بود، کشورهای منطقه به نوعی آمدم دیدم که ایالات متحده داره کم کم رفع مسئولیت میکنه در افغانستان، به نوعی اونها آمدم بس فرمت مسکو پیش کشیدن. من فکر میکنم تنها ایده روسیه هم نبود، ایده مشترک شاید ایران، روسیه، چین و همی که کشور بیده باشه و بعدن دیگه کشورها هم در این پلتفرم جذب شدن. ولی متاسفانه این فرمت هیچگاه یک روایت هدفمند برای صلح و جنگ افغانستان تعریف نکرد. شما دیدیم در زمان جمهوریت هم نشست های سالانه فرمت مسکو برگزار می شد و حتی بعد فیصله می شد که سیاستمداران افغان و طالب های زمان گذشته بیاین و در میزا بشینن با هم گفتگو کنن، که شما جلسه مسکو را هم شاهد هستیم. ولی نتیجه و براینده که بتانه در حقیقت برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه متاسفانه ما شاهد نبودیم. من فکر میکنم اگر انمی فرمت مسکو نبودی، شاید خاطر جمعی زیاد سیاستمداران گذشته افغانستان و دولت گذشته افغانستان آنقدر نمی داشتن و بحث دوحه و بحث صلح که ایالات متحده میخواست در افغانستان پیادش ای بیشتر معنا پیدا میکرد. اما از آن جایی که شما دیدیم به نوعی خیلی از سیاستمدارا خود بی‌توجه دیدن که ایالات متحده به نوعی خیلی در راستای گفتگو با طالبان دیدگاه دولت گذشته افغانستان که نمایندگی میکرد از کلکتیفی از سیاستمدارا اونا در نظر نمیگیره، به نوعی اونا به فرمت مسکو یا به چشم دوخته بودن و بعضی از حرف و حدیث‌های روس‌ها، چینی‌ها و ایرانی‌ها رو گوش می‌کردم. جلسات متعدد برگزار شد، اما من فکر نمی‌کنم که اینها به خاطر ایجاد ثبات در افغانستان باشه. حقیقتاً شرایط فعلی و سردرگمی سیاسی در افغانستان شاید اهداف اساسی کشورهای ماحول افغانستان متاسفانه باشه، به خاطر از اینکه اینا هیچگاه به یک دولتی که نمایندگی از تمام ساختارهای اجتماعی افغانستان بکنه همکار نبودن. شما دیدیم بزرگترین آسیب به دموکراسی نوپای افغانستان همین کشورهای منطقه و روسیه زدن. بنابراین من فکر نمی کنم که هدفشان همان طوری که آقای قوس گفتن، آقای جانباز گفتن، من فکر نمی کنم که هدفشان کدام تغییر اساسی و بنیادی در راستای سیاست و بهبود اوضاع افغانستان باشه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب جانباز. شما پیشتر کوتاه پرداختین به این که روسیه دنبال چیست در افغانستان. خب، باور برخی ها بر این است که مسکو بر اساس نگرانی ها و منافع ملی خود در افغانستان مشخصاً در پیوند به دو موضوع کلیدی مسئولیت رهبری فرمت مسکو را پذیرفت. موضوع اول تهدیدهای بالقوه ناشی از گسترش بی‌ثباتی، خشونت و افراط‌گرایی در افغانستان و بقیه آسیای مرکزی خوانده شده، و موضوع دوم هم سرازیر شدن فزاینده از هیروئین افغانستان به مارکت های روسیه. به نظر شما حالا میشه مشخصتر و با تفصیل برای ما بگوین که روسیه در افغانستان دنبال چیست؟
خب صدایی که ما میتونم تحریف کنم و داری که در خیمت حد میزه جناب احمدی، روسیه به دنبال تقسیم و حفظ نفوذ خود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. اما قسمه که آقای پوتین به جمهوری که رسمی روسیه حمله تاختن و ایران باز یک بار دیگر تکرار کرده آستانن، گفت که طالبان یک واقعیت جامعه کنونی افغانستان است و ما مجبور استیم اما ازا در تعامل قرار داشته باشیم و روابط خود با اینا توسعه بدهیم. در این ترتیب روسیه به این نظر میبینه که صرف از طریق فعلا از طریق طالبان میتونه که نفوذ خود در افغانستان و از طریق افغانستان نفوذ خود در منطقه گسترش بده و تحکیم بباشه. این یک نفوذ. موضوع دوم مدیریت کلان در تعامل با طالبان، مدیریت کلان افغانستان و منطقه است که در این رابطه به نظر مسکو و متحدین نزدیکش که چین باشه، ایران باشه و بعضی کشورهای دیگه یا از این برمیان که کشورهای فرا منطقه در اینجا اجازه ندارن که دیگه تداخل کنن و هر آن چیزی که در رابطه با تعیین سرنوشت و خط و مش سیاسی خارجی افغانستان شکل و سو میگیره، این باید در تبانی با منافع منطقی صورت میگیره و کشورهای فرا منطقی قسمی که یا میگن فقط نقل قول بکنن یا باید فقط و فقط جبران خساره بکنن و مداخله نکنن، پایگاه های خود چی در افغانستان و چی در اطراف افغانستان دیگر جا بجا نسازن و امور دارایی های افغانستان که مندمج شده در بانک خارجی و هم باید از انجمال خارج ساخته شود. به این ترتیب این امو عناصر اساسی علاقمندی فدراسیون روسیه و متحدین نزدیک شد. در این مسئله دیگه که شما به او پرداختیم و گفتیم که دیده شود که آیا بیرق یا پرچم طالبان در فرمات انقریبی که فردا از در فرمات مسکو به اهتزاز خواهد آمد، ما که فکر کردم با کمال اطمینان میتونم گفتم که نخیر. امی یک هفته پیش معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه الکساندر رودینکو با تمام قاطعیت گفت که مسئله به رسمیت شناختن گروه طالبان هنوز به آجندای فدراسیون روسیه نیست و یک مسئله بسیار دور است. من یه ادبیاتی که برتون میگم
بله.
و کشیدن گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این تغییر در قانون فدراسیون روسیه خواستار است. به ترتیب هیچ بیرق ما نخواهد دیدیم، هیچ پروتکل دولتی ما نخواهد دیدیم. امرای ملاقات متحدی سرگی لاوروف ملاقات ده حاشیه اجلاس خواهد کرد، اجلاس اساسی یا عمومی در عقب درهای بسته برگزار خواهد شد و در حوض ملاقات متحدی را پیدا
شکر. بله تشکر. حتما قسم شما هم گفتین انتظار طالبان از روسیه در امو روزای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستانی بود که اینا را روسیه یکی از نخستین کشورهای باشه که حکومتشان را به رسمیت بشناسه که تا هنوز چنین نشده. حتما تا لحظات دیگر در مورد دلایل و عواملش از شما و آقای سادات حتما خواهیم شنید. جناب سادات، حتما شما در بخشی از صحبت‌های آقای جانباز شنیدین که یکی از اهداف روسیه است که از طریق طالبا نفوذ خود را در منطقه گسترش ببخشه. چقدر ممکن است به نظر شما؟
ببینید، من فکر میکنم که فعلا روس‌ها نگران از گرایش دوباره افغانستان به سمت غرب هستند. شما میبینیم با وجود از این که خیلی تعامل و گفتمان بین روسیه، ایران، چین و طالبان وجود داره، اما بیشترین رویکرد اداره فعلی طالبان این هست تا تعامل خود با غرب بیشتر گسترش بدن و گفتگوها، یعنی دروازه دفتر دوه همیشه به روی نمایندگان کشورهای خارجی مخصوصا ایالات متحده باز بوده و اینها به نوعی بیشتر فکر میکنن که حتی طالبا فکر میکنن که گفتمان و گفتگو ایجاد رابطه بهتر افغانستان در شرایط کنونی با امریکا بیشتر به نفع اونا هست و گرایش به روسیه نمیتونه تکیگاه محکم و خوبی باشه. تنها انمی بس هسته که روس ها به نوعی از این فضا میخواین بیشتر استفاده کنن، وگرنه شما هیچ نوع پلان عملیاتی روسا در افغانستان نمیبینی که در قسمت اقتصاد افغانستان اینا کار کرده باشن یا در قسمت زیربناها یا آماده باشن پیمانهای بسته باشن یا حتی کوچکترین رابطه دیپلماتیک داشته باشن. وقتی که آنقدر بی‌اعتمادی بین طالبها و روسها هم وجود داشته باشه، من فکر نمیکنم که روسا باید این انتظار داشته باشن تا از طریق افغانستان به دیگر اهداف خود دست پیدا کنن. به کدام اهداف میخوان دست پیدا کنن؟
جناب سادات، با معذرت، شما گفتین که هیچ نشانه از سرمایه گذاری روسیه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را شما نمیبینین، اما چرا فکر میکنین که روسیه بیایه و سرمایه گذاری کنه در افغانستان؟ چی چیز شما را وامی داره تا چنین فکر بکنین؟
ببینین، من فکر میکنم که روس ها نگران از خیلی چیزها هستن و به خاطر نگرانی خو بس گفتگو باز گذاشتن و گاهن ایتای از مسکو میای نماینده ویژه دارن، اما با وجود نگران دلواپس اتفاق افتادن خیلی از بحثای دیگه هم هستن به خاطر تلاش هایی که طالبا انجام میدن از طریق دفتر دوحه و کوششون اینه تا تعامل خود با آمریکا با اتحادیه اروپا بیشتر کنم. شما میبینیم در امی اواخر آلمان اعلان کرد که ما به خاطر بعضی از چیزها حالا غیر مستقیم با طالبا مجبوریم گفتگو کنیم. خیلی چیزا باعث شده که به نوعی روسها یک رویکرد محتاطانه درباره وضعیت داشته باشن. و مسئله دیگه اینه که شما میبینیم هر روز گزارش های سازمان ملل حکی از گسترش روز افسون گروه های مخالف طالبا، گروه های مثل داعش و اینا، گروه های خرابکار بیشتر در افغانستان میدن و به نوعی روسا میگن اگر ما سرمایه گذاری کنیم ممکن نیست که فردای افغانستان فضای مطمئنی باشه برای از این که ما بتونیم از سرمایه گذاری خود سود بهتری به دست بیاریم. این که یک مثله. مسئله دیگه به واقعیت شما میگم نسبت به شکلگیری داعش خیلی نگرانی بسیار جدی در آسیای میانه و روسیه وجود داره. خب طالبا
اما جناب سادات با معذرت، شما به نگرانی ها در مورد داعش اشاره کردین، اما شما بدون شک خبرها را دنبال میکنین. طالبان هم واره در واکنش به نگرانی ها و تشویش ها در این مورد اطمینان میتن که هیچ گونه خطر از داخل افغانستان متوجه کشورهای همسایه و منطقه و جهان نخواهد شد و اینا مدعی هستند که داعش را سرکوب کردن. هرچند ما شما شاهد چندین حمله مرگبار بودیم که مسئولیتش را شاخه دولت اسلامی گروه داعش پذیرفتک.
من فکر میکنم که شما بیاییم ببینیم پاکستان به شدت همین حال نسبت به حضور و فعالیت داعش در افغانستان اظهار نظر میکنه و از طالبا انتقاد میکنه. اتفاقاتی که در ایران افتاد شما سرمنشأ میبینین که متاسفانه حالا افغانستان بوده، اما ایرانی ها از آن جایی که خود مجبور به حفظ روابط با طالبا میکنن در بالای خیلی از چیزها چیزی نمیگم، حتی گفته میشه خیلی از مخالفای مسلح بلوچ در افغانستان حضور دارن، چندین بار اینا کارشناسان ایرانی ذکر کردم. حادثه که در مسکو اتفاق افتاد مگر داعش خراسان نبود که به دوش گرفت؟ به درسته که طالب ها رد میکنن و به نوعی میایم از تامین امنیت صحبت میکنم، اما ای که سازمان ملل متحد با یک رویکرد متفاوت با از طریق یونیمای که در افغانستان همیشه حضور داره گزارش تهیه میکنه و شورای امنیت ارائه میکنه، خب مسلما جای نگرانی داره که شورای منطقه روسیه همه بنده نگران کرده. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که بحث نگرانی ها وجود داشته باشه کشورهای منطقه کوشش میکنم که با افغانستان فعلی تعامل کنن، ولی متاسفانه برای بهبود وضعیت و سازکار مناسبی که بتونه روایت همش مشمول سازی دولت به امرا داشته باشه فرمت مسکو اصلا کارساز نیست.
بله. بسیار جا تشکر از شما آقای جانباز. برای ازی که از بس خارج نشیم، بسیار کوتاه میخوایم نظر شما را در مورد نگرانی که مطرح میشه از طرف پاکستان و آقای سادات به او اشاره کرد. خب پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان همواره از طالبان انتقاد میکنه و میگه که در قبال گروه های هراس افغان از جمله تحریک طالبان پاکستان اقدام نکرده. این انتقاد پاکستان چقدر بجاست؟ به نظر شما کوتاه لطفا.
دولت به نام پاکستان یک پالیسی چند بعدی بسیار مهیبانه و مخفرانه را پیشان داخته. یعنی پاکستان قسمت شما شاهد هستین جناب احمدی، به شروع با تمام قوت از این طالبا حمایت کرد. قبل از او به زمان جمهوریت اینی پاکستان با تمام قوت این طالبا را تجهیز میکرد، انگیزه میبخشید، تنویل میکرد، ترگیه میکرد، مدرسه ها را در پاکستان برای ازا گشوده بود. ملا عبدالرحمن، ببخشید ملا فضل الرحمن، خودش اعتراف کرد که 30,000 اتباع او کشور قربانی ساخت تا افغانستان جمهوریت سقوط بکنه. بعد از او وقتی که طالبان روی کار آمدن، وزیر دفاعشان به نام خواجه آصف یک توییت کرد. دو توییت خود نشته بود به زبان اردو که موضوع نمی فهمید که ترجمه شد راست که اگر شما قوت دارین ما خدا دارم. بقدر یادم خوش بود و حتی خورسندی خود را پنهان کنم. یک روز سکنین روز با تصدیدی آمد به کابل برای منتظمی است و اوی حکومت فعلی طالبا را به کابل سر و سامان داد. بعد از او عمران خان رفت به دو کنفرانس بین ملی، یکی کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان ملل متحد. از اینمی هر دو ستیش این دنیا را فراخواند تا این حکومت که فرهنگ مردم افغانستان است، شاهین بزرگ دیگیدین شما ایره برسنت بشکنه، یا حاکم هستن و یا هرکار هستن و یا فقط همو ممثل اراده مردم افغانستان است با امی عدداد شما خود رو بیاد دارید.
بله.
پس از این که پاکستان مطمئن شد که تنها مون و این بازیش چلش نداره، پالیسی خود تغییر داد. پالیسی خود تغییر داد و به جنگ زرگری پرداخت کرد. و همه این مبرهن است جناب احمدی که اگر طالبه که در افغانستان فعالیت دارد و طالبه که در اون طرف خط دیوار فعالیت دارد، یا خود یک جسم است، یا خود یک ایدئولوژی دارد، یا خود یک فکر دارد، از یک مرکز تنبیل و تجهیز می شود. اینمی طالبه که در اون طرف خط دیوار هست که خوب باید کرد بنی عبت الله. پس بنابراین بازی پاکستان بازی مهیلانه مکارانه و صادقانه نیست.
بله. بسیار زیاد تشکر جناب جانباز از شما. تا لحظات دیگر حتما به آقای سادات هم بر می گردیم، اما اجازه بدین که تماس یک مخاطب را جواب بدیم. به شما بر می گردیم. سلام، خوش آمدین. برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام، محمد زاهد، باشنده ولایت نیمروز، زرنج هستم. شما خوبین؟ بخیر هستین؟
زنده باشین جناب زاهد. ما بحث میکنیم در مورد ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که بروز جمعه در روسیه برگزار میشه. انتظار شما از این نشست چیست؟ چقدر مهم است بر افغانستان؟ کوتاه لطفا.
انتظار ما به خاطر امی مک چه داشتم انشالله زمین تمام مملکتای جهان که نشسته داره و انشالله ما می نظر دارم، گفتنی دارم که انشالله به خاطر امی باز کردن مکتب ها که از بالاتر از سمت شش که فعلا بسته است دیگه، فکر کنم انشالله در برای امی یک صحبت بکنه به خاطر امی یک رای حل انشالله پیدا کنه دیگه. ما و شما انشالله برای پیشرفت خواهیم رفت اگر اینا مثلا همی مکتبه را باز کنه. فعلا خانم ها و خارای ما و شما بیکار هستن، درس نمی خانه، چکار کنه؟
اما آقای زاهد، آقای زاهد با معذرت، فکر نمی کنین که کلید حل این مشکل به دست طالبان هست، حاکمان فعلی افغانستان اینها هستند که درهای مکاتب و پوانتونها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستن، نه کشورهایی که در نشستهای فرمت مسکو شرکت میکنن؟ انتظار شما حتما از طالبان هست بدون شک.
انتظار ما 100% از حکومت طالبان است که باید یک توجه خاصی در باره داشته باشد. تقریبا این 4-5 سال که اینا حکومت را در دست گرفته اند هیچ واکنشی در باره مکتبها نشان نداده است. ما از اینا می خواهش دارم که حداقل یک واکنش یک رای حل به این مکاتبه بسازه. از لحاظ شریعت، از لحاظ دین هیچ مشکلی نداره.
بله.
یعنی خدا جل جلاله گفته که همینجوری مردا حق کار و کسبی و حقوق دارند، زنا هم همینطور حساب می شود. اما من نمیدانم که اینا چرا از همی شریعت نمیدانه، شریعت سرشان باز نمی آیا، این چه رقم حکومت.
بسیار جا تشکر از شما جناب زاهد، ممنون از نظر و تبصری که داشتین. فکر میکنم که شنونده دیگر روی خط نداریم. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب سادات، شما میدانین که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه تلاش ها برای گسترش تعامل منطقه‌ای با طالبان یکی از مسائل شامل اجندای نشست فرمت مسکو هست، اما کشورهای عضو این فرمت، قسمی که زاهد مخاطب ما هم اشاره کرد، تأکید میکنن بالای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان، میگن که دختران باید اجازه پیدا بکنن که برن به مکاتب و پانتون کار بکنن. فکر میکنین این چقدر مانی هست در برابر تلاش ها برای ایجاد یا گسترش تعامل منطقه‌ای میان کشورهای همسایه منطقه و طالبان؟
ببینیم، تشکر میکنم از هموطن با احساس خود در قسمت بیان ای امر مهم. هدفشان ای بود که وقت جلسه برگزار میشه دنیا فشار بیاره بر سر طالبان تا تمکین کنن در برابر خواسته های مردم افغانستان. حقیقتا هر کس انتظار داره که دروازه های مکتب باز شه، تاریکی و جهل و نادانی از بین بره. تا زمانی که دروازه مکتب بسته باشه، متاسفانه ما نباید انتظار رسیدن به روشنایی و خوشبختی و سعادت داشته باشیم. یک چیزی هست که در تمام دنیا محاسبه شده. ببینیم، من فکر میکنم بحث تعامل که مطرح هست جناب آقای احمدی بزرگوار بیشتر بحث تعامل اقتصادی برای از جغرافیای افغانستان. شما میدانیم که در جنوب آسیا هم هند هم پاکستان به شدت نیازمند دسترسی به خیلی از چیزهایی است که در آسیای میانه وجود داره، و کشورهای آسیای میانه نیازمند یک سلسله کالاهایی هستند که از طریق افغانستان، یعنی مسیر ترانزیتی افغانستان در حقیقت ساده ترین راه تعامل کالا بین آسیای جنوبی و آسیای میانه هست. و به روسیه که به نوع خود پیشگام یا پیشگام منافع آسیای میانه میبینه یا میدانه، یا بعضی از کشورهای آسیای میانه هنوز به نوع به روسیه به عنوان برادر کلانتر نگاه دارن، اونها در حقیقت روسیه رو پیش میکنن تا روسیه یک سلسله ابتکارات و برنامه های برای رفع چالش ها، مخصوصا بحث چالش های اجتماعی و اقتصادی داشته باشه. مسلماً به خاطر منافع مردم افغانستان روی کرده ای که طالبان تغییر کنن، به مسائل حقوق بشر توجه کنن، به آزادی بیان و مسائل دیگه ای که در از جمله مؤلف های دموکراسی هست به اینا تن بدن، تا حال ما یک چیز واضح یا یک درخواست واضح از فرمت مسکو نشنیدیم. هرچند که در پایان این فرمت مسکو هم باز یک قطعنامه صادر میشه، یک سیز کامنت های داده میشه، اما بیشتر شما میبینیم این تعامل نسبی هم که به وجود آمده در قسمت واگذاری پست های سفارتخانه های افغانستان در قزاقستان یا ازبکستان و طالبان، بیشتر همینه که حداقل مسئله صدور ویزا و جواز کالا و امسالام اینها چیزی باشه که از مسیر افغانستان ترانزیت بشه. یک بعضی هم که همین امروز به وجود آمد، شما میدانید که در فصل میوه های افغانستان متاسفانه پاکستان به شدت کارشکنی میکنه، میلیون ها تن میوه مردم افغانستان در مرزها خراب میشه. امروز طالبا اعلام کردم که اگر نسبت به میوه‌های افغانستان از طریق پاکستان یک راه ساده ای پیدا نشه، ما جلوی ترانزیت از آسیای میانه میگیریم. ببینیم شما بیشتر تعاملات منطقه منفیت‌های اقتصادی جوانب در نظر میگیرم و ای که در حقیقت حکومت طالبان بیشتر و حکومت طالبان بیشتر به نوعی تحت تاثیر قرار دادن تا لااقل از ورود و عبور و مرور نیروهای مخالف نظامی کشورهای آسیای میانه در همچون مقطع طالبان بتونن جلوگیری کنن.
بله، بسیار جد تشکر جناب سادات. آقای جانباز، شما در لحظات نخست برنامه اشاره کردین به موضوع تأخیر 3 ساله در برسمیت شناسی حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی. اگر یک نگاه گذرای بیاندازیم به گذشته، میبینیم که در روزای نخست حکومت طالبا به نظر میرسید که مسکو و طالبا مشارکت را شکل بتن که بر اساس از او در نتیجه از او روی چند موضوع مهم به توافق برسن. از جمله به عنوان مثال میشه گفت که طالبا انتظار داشتن که روسیه از اولین یا نخستین کشورهای منطقه و جهان باشه که حکومتشان را به رسمیت بشناسه. او طرف مسکو انتظار داشت که طالبان در مبارزه با تروریسم و شورشگری همکاری لازم بکنه. اما چرا به نظر شما این انتظارها هنوز از طرف هر دو جانب برآورده نشده؟ مشکل اساسی چه بوده؟
خب چند فاکتور است که میشه از روی یاد شما. اولی که طالبا عوض فکر میکنن که فدراسیون روسیه نمیفهمه که طالبا را کی ایجاد کرده، طالبا به چه ترتیب ایجاد شدن، برای کدام هدف ایجاد شدن. فقط این یک هفته پیش مثلا یک فیلسوف بسیار مطرح روسی او بالای استبلیشمنت سیاسی نظامی فدراسیون روسیه بسیار تاثیر عمیق دارد، نام الکساندر دوگین، یک کتاب را نشر رسانده. کتاب نامش از چلنج یوراسیای روسیه. یک از پاراگراف ها آمده که طالبان را غرب ایجاد کردن و از طریق پاکستان او را حمایت میکنه. به این ترتیب فدراسیون روسیه کاملا میفهمد که با کی طرف است. یعنی طالبان ساده فکر نکنند که وارد کسی نمیشناسند و از اجندای ماهیتیشان کسی خبر ندارد. این یک نکته. مسئله دومی است که فدراسیون روسیه در اوایل احساس تمایلات دیپلماتیک کلی را نشان میداد از خود، چون یک ایفاری یعنی یک نوع خوشنودی از این واقع شده بود که رقیبای خود از این منطقه ران که ناتو و ایالات متحده امریکا باشد. از این بابت طبعا احساس خوشنودی میکرد. پس از این که متوجه شد که در برابر یک فشار کلان جامعه مدنی افغانستان کنار بود، زنان افغانستان کنار بود و یک سیار زنسایه ها هم همو لابیگرهاش در مسکو فشار آوردن که مسکو محتاطانه را خود بکنه، تعامل خود بکنه، لیکن پیش نره. و به این منوال روسیه تصمیم نگرفت که به طور یک دنده مستقلانه و تنها امی فیصله برسمشناختن طالبان. فدراسیون روسیه قسمی که بارها به سطح بسیار بالا اعلام کردن که هر اقدامی که در رابطه با حکومت فعلی طالبان در افغانستان حاکم است و رو دست میگیرن در مصلحت و مشوره با متحدین منطقویشان بکار می کنن. پس این نرساند که مصلحه به تنهایی ابدا حاضر نمیشه که حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسه. اگر ایمیان هم شد این چیز هم اتفاق بیفته، این را با جمع از کشورها اقدامات که ما ایره محال میدانم فقط از پیشتر که نشما از کردم که امی سر استیش موین وزیر خارجه علیسان رو بوده کرد با تمام صراحتی رو کرد.
بله. بسیار زیاد تشکر از شما. خب اگر بپردازیم در این بخش از برنامه به غیابت کشورهای غربی در نشست‌های فرمت مسکو، جناب سادات شما می‌دانین که در فرمت مسکو کشورهای غربی غایب هستند، شامل نیستند و برخی ها به این باور هستند که این موضوع احتمال یک رویکرد دو بلوکی را به وجود آورده، میتونه به این معنا که بلاک شرقی زیر سلطه روسیه، چین و ایران و بلاک دوم هم تحت سلطه قدرت های غرب، این چقدر میتونه مشکل ساز باشه در زمینه دستیابی به اهدافی که نشست فرمت مسکو داره؟
ببینید، همون طوری که من گفتم، فرمت مسکو در حقیقت یک پلتفرم شرقی هست در برابر خیلی از پدیده‌های دیگه که به نوعی از غرب متوجه افغانستانه. با ناکام شدن دموکراسی که عوامل بسیار زیادی داشت، اینجا جای نیست که ما روی از او بحث کنیم، با ناکام شدن پروسه دموکراسی که صدها میلیارد دلار در حقیقت هزینه شد، کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن، حالا از نظر ظاهری که بحث های غربی و پدیده های غربی نمیتونه در جغرافی های افغانستان معنا و مفهوم خود پیدا کنه، حتی بعضی وقتا این رقم از سوی کشورهای منطقه موضوعات مطرح شد که دموکراسی یک پدیده شرقی هست، ما میتونیم ببخشیم یک پدیده غربی هست مطابق با رویه همان جغرافیا اونا میتونه کارساز باشه، اما در کشورهای مانند افغانستان که یک کشور به شدت سنتی هست و کشور قبایل است و کشور رویکردهای دینی داره، در اینجا باید یک چیز معادل سازی صورت بگیره. در زمان جمهوریت هم همین بحث ها شکل می گرفت، اما حالا کلن مسئله چیز دیگه هست. از آنجایی که طالب ها در افغانستان حاکمن، هیچ کدام از کشورهای منطقه از جمله روسیه ناراض از حاکمیت طالبان نیستم، اما اونها بعضی کامنتای دارن، بعضی خواسته و مطالبات دارن، بعضی لیستای گفته میشه در دسترس از اونها قرار داره که اونها میخوایم شامل بکنم بعضی نیروهای دیگر در سیاست افغانستان. هرگز خواسته و مطالبه کشورهای مثل روسیه و چین و ایران و امثالام این نیست که اونها نیروهای آزادی خواه و دموکرات و مردم سالار و کسایی که با آزادی بیان و عقیده و مسائل دیگه باور دارن اونها وارد سیستم فعلی بشن، به خاطر اینکه اگه شما کلیت منطقه رو بیاین ببینید، دموکراسی در اصلا در منطقه وجود نداره و یک افغانستان اگر بس شمولیت همه نیروهای دیگه به میان بیاین، مخصوصا نیروهایی که در 20 سال گذشته با افکار دموکراسی و مردم سالاری تربیت شدم، انتخابات فن از انتخابات پیدا کردم، پارلمان وجود داشته، تفکیک قوا ظاهرا در قانون اساسی وجود داشته که مراد نمیشده، بحثی جدا وقتی این موضوعات در افغانستان باشه ممکنه الگوبرداری بشه برای کشورهای منطقه. از همین خاطر در ناکام سازی دموکراسی در افغانستان نقش بسیار اساسی داشتم و حالا تلاش اینه که یک سیستم سنتی قبیلوی یا همو محلی در افغانستان حاکم باشه، اما نیروهای حامی کشورهای منطقه مثلا مثل روسیه امسالوم اینها هم در قدرت دخیل باشن، کدام حرف بیشتری نیست و ادارهی باشه که به نوع بلگو باشه، ادارهی باشه تشکر. که یعنی روی کردی باشه که در مسائل اقتصادی و مسائل دیگه اگر اونها مشکل دارن از طریق افغانستان با آسانی حل بشه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب سادات. آقای جانباز، امروز کرن دکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده بر افغانستان هم اشاره کرد به آمادگی ها برای برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان و گفت که کشورش هیچگاه در این نشست ها شرکت نکرده و به گفتش لازم هم نیست که ایالات متحده در تمامی نشست های منطقوی شرکت بکنم. افزود که هر اقدامی که با یک جا شدن افغان ها بیانجامد تا در مورد آینده صحبت کنن ارزش داره. اما در اینجا سوال خلق میشه که خب برگزاری نشست های فرمت مسکو میتونه زمینه را برای یک دیالوگ بین افغان ها فراهم بکنه تا افغان ها با هم بنشینن و در مورد آینده کشور صحبت کنن؟
بسیار سوال مهم است جناب احمدی. امید ما هم نیست که کشورها با در نظر داشت منافع خودشان که او برشان اولیت داره و ما در اینجا ساده لوحانه فکر نمی کنیم. ما می خواهم کشورها هدف خود دارن، اهداف خود دارن، استراتژی خود دارن در صدد تامین و تامین که او است. لیکن اگر این زمینه مساعد شود که یک دیالوگ از شما فرمودین یک دیالوگ بین الاقوامی زمینیش فراهم شود، فبها بهترین نظر است. لیکن چند موضوع است که نیرستاند که فعلا اما تو یک تصور کمرنگ است. چرا؟ بخاطر از این که تعامل کمرای طالبان باز کشورا می کنن این نمی رساند که دیالوگ بین الاقوامی آغاز شد. تمام اصناف سیاسی افغانستان، زنان افغانستان از صحنه سیاسی افغانستان، از دولت مداری افغانستان، از دولت سازی افغانستان، از جامعه افغانستان کاملا رانده شدن. برای ترتیب خو نمیشه که دیالوگ شد. یعنی این دیالوگ چه قسم امی اساسات ازیر که ما نمیبینیم که بگم ایلان خود تعامل امرای امی گروه صورت میگیره و ایتی فکر میکنن که یا از درون تغییر میکنن و متدرجن باز یک تحول کلانه. ما برای ترتیب امی روی کرده کشورهای منطقه را مخصوصا پیرسون دیشتر خود نیم. یک موضوع دیگر که کرندکار به گمان یک همت فرموشکار است. ایالات متحده امریکا در این فرمات ها اشتراک کرده بود، لیکن این فرمات به نام تریکا پلاس یاد میشه. تریکا پلاس به اصطلاح امو افتیل فرمات مشورتی مسکو بود که جلساتش معمولا در مسکو داری میشه و در اوج ایالات متحده امریکا، چین، پاکستان و ایران داخل شدن با ایره گفتن که تریکا پلاس. به او خاطر کرندیکا را میخواییم که درمزش بیاریم که در مسکو میامد آقای سبیزا، کانی ویست و دیگر رجال مهمه وزارت خارجه ایالات متحده
آمریکا اشتراک میکنه. جناب جانباز کوتاه، به نظر شما حمایت کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده که در فرمت مسکو حضور ندارن، از این فرمت، از این نشست ها حمایتشان چقدر مهم است؟ چقدر به موفقیت این نشست ها میتونه بیانجامه؟
خب آرمان ما آرمان ها فهمی است که تقابل که غرب و شرق مقصود شما و رسا خوب تشریح کردیم در رابطه با افغانستان از کار میده. افغانستان در حالت بسیار بیچاره کرده، در تباهی تمام تمام مانا در تباهی و در تقبا کرده و این تقابل لطفا در جغرافیای افغانستان نکشن و در اینجا لازم است که ولو اگر برشان سخت است، ولو اگر تقابل بسیار شدید دارن در شرق اوکراین، در شرق اروپا، لیکن افغانستان دیگه غرض نیگه. من میخوام که این دفعه بسیار عاطفانه جدا میکنن، لیکن ما با حس یک دیپلمات افغان که میخوام آدم دای از یاد آمین اندر که کافی دارم، لیکن در قسمت افغانستان به یک جمعه برسن، به تفاهم عمومی شرای مختلف برسن و اتو زمین رو مساعد بسازن که سیاسیون افغان در صدد از این شوند و شمول همی طالبا که در قسمت ایجاد و تشکیل یک حکومت مسئول، مشروع و ملی در افغانستان یا مفید واقع شد.
بله، بسیار جا تشکر. آقای سادات، شما شنیدین که جناب جانباز زیاد خوشبین نیست که نشستهای مثل فرمت مسکو راه را بکشاید برای آغاز گفتگوهای بین افغانها، اما باور شما چیست؟ چقدر این نشست ها میتونه کمک کننده باشه؟
ببینیم، متاسفانه ما به عنوان مسلمان فقط امیدوار هستیم به یک تغییر، به ای که خداوند سیاست مداران و دولت مردان سرعق بیاره و از گذشته درس بگیرن و به فکر مردم باشن و به خاطر از این که اگر ملت نباشه دولتی هم در کار نیست. ولی متاسفانه میبینیم نمیاموزن، دولت‌های مختلف و مدل‌های مختلف ما تکرار میکنیم و هیچ کدوم اینا نمیاموزن. حالا هم که طالبان حاکم هم درسته که در افغانستان حاکمیت دارن، جنگ نیست، اما اقتصاد نیست، مهاجرت غیرقانونی هست، فقر به شدت گسترش پیدا کرده، نومیدی هست، عدم مشارکت، خیلی از پدیده‌های دیگه هست که به نوعی اینا در حقیقت به نوعی آزار دادن مردم است. اینا چیزایی است که برای افغانستان آینده نمیتونه پیام خوبی باشه. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که یک رویکرد همگانی به وجود نیایه و ما مردم افغانستان خود ما برای بهبود وضعیت خود تصمیم نگیریم، دیگه دنیا دست ما نمیگیره، ما رو کمک نمیکنه. بنابراین همین روی کرده و همین گفتگوها و گفتمانا هسته و ما خوشحالم که افغانستان در اجندای بین المللی هست، اما متاسفانه در اجندایی که یک روایت تغییر رقم بزنه متاسفانه نیست. حرمت مسکو در حقیقت به نوعی تقابل هست. شما میبینید در دوحه خیلی از نمایندگان کشورهای دیگه حضور ندارن، روسیه در دوحه به شرکت نمیکنه، شما دیدیم اگرچه ایران و پاکستان اینا شرکت کردن و باز در مسکو و ایالات متحده شرکت نمیکنه. همسویی یا همفکری بین کشورها و قدرت‌های دنیا بر سر مسئله افغانستان وجود نداره و منافع از اینا به شدت در افغانستان متفاوت، منافع کشورهای منطقه بیشتر همو ابعاد
آقای سادات. با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم، یک مورد مهم دیگه هم اینجا هست. گفته میشه که با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر یک حکومت به رسمیت شناخته شده از طرف جامعه جهانی نداره، نمایندگی مدنی میتونه که از خواسته های مردم افغانستان دفاع بکنه و یک نوع میکانیزم مبتنی بر فراگیر بودن را به نمایش بگذاره. البته این مورد است که کشورهای دخیل در فرمت مسکو هم به او ابراز علاقه کردن. اما سوال مطرح است که خب اگر مسکو در زمینه جستجو و کسب اطمینان در مورد حل و فصل سیاسی و ثبات در افغانستان واقعا صادق هست، چرا مشارکت و نمایندگی گسترده مردم افغانستان در فرمت مسکو، در نشست فرمت مسکو غایب هست؟ چرا از نمایندگان جامعه مدنی و دیگر افغانها بیرون از افغانستان در همچون نشست ها دعوت نمیشه؟ چقدر مهم از به نظر شما؟ کوتاه لطفا.
ببینید در حقیقت جناب احمدی صاحب پرسش شما قسمت عمده از پاسخ ارائه کرد. متاسفانه همان طبعی که گفتم، حتی طالبا هم همان طبعی که آقای جانباز در ابتدا گفتن، در حاشیه کنفرانس دیدارهای دارن، در بحثای اصلی دخیل نیستن. به نوعی یک فرمت منطقی است درباره افغانستان، نه برای مردم افغانستان، نه برای بهبود وضعیت افغانستان. شما میبینین واقعا گفتمانهای مدنی افغانها در بیرون خیلی خوبه. شما فرمتهای مختلفی از گفتگوهای مدنی رو میبینین، شما روندهای مختلف مثلا مرکز دیالوگ ژنو میبینین، جای دیگه میبینین، در دوحه نماینده های جامعه مدنی شرکت داشتن. اما همین کشورهایی که در فرمت مسکو حضور دارن، نه نماینده روسیه با نماینده های جامعه مدنی دید، نه نماینده ایران دید. بنابراین متاسفانه کشورهایی که در حقیقت پالیسی اینا پیشبرد فرمت مسکو و جامعه مدنی افغانستان که تقریبا میتونیم بگیم نگاه مثبت نسبت به افغانستان همیشه داشته، نگاه بی‌طرفانه داشته، نگاه برای بهبود و ثبات و صلح پایدار در افغانستان داشته، این کشوران ندارن. نمایندگان جامعه مدنی دعوت نکنن، حتی نمایندگان احزاب سیاسی هم، احزابی که در حقیقت میتونن به نوعی، حالا درسته که در افغانستان حزب به معنای واقعی متاسفانه در دوره جمهوریت هم شکل نگرفت، اما کارشناسای سیاسی یا سیاستمداران دارن که میتونم یک روایت شرح بدم، یک وضعیت شرح بدم.
بس من تشکر جناب صادق.
فکر میکنم چیزی که وجود نداره جایگاه خیلی مردم افغانستان در همه چیزا، ما شما میبینیم نقش مردم افغانستان متاسفانه در کنفرانس فرمت مسکو منتفی است.
بله بسیار جا تشکر از شما. آقای جانباز، به عنوان سوال اخیر از شما، به نظر شما چقدر مهم هست که افغانهای دیگه جدا از صفوف طالبان، جدا از رژیم طالبان، از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران در نشست‌های فرمت مسکو حضور پیدا بکنن، حضورشان چقدر به نظر شما سرنوشت ساز و با اهمیت میتونه باشه؟
ملاحظه دلچسب است و مهم است. لیکن این یک موضوع وجود داره، اون که این نشست نمایندگان خاص کشورها است که عضویت امی فرمات مشورتی مسکو راجع به افغانستان داره. لیکن ملاحظه شما کاملا بجای و منصفانه است که خوب می بود، بهتر می بود، فرادیرتر می بود، عادلانه‌تر می بود